خودم رو آپدیت بکنم و وارد باشم. از این طرف میتونم اینو انتقال بدم به کشاورزان. دوست عزیزمون فرمودن الان تو منطقه فارس و هر منطقه دیگه کم آبی هایی که بود یا حالا مشکلاتی که به وجود داشت و نمیخوام ما برگردیم توی بحثای دیگه، حالا اون بحث آرایش سر کشاورزی کشور بود که انجام نشد و اینها و اتفاقاتی که افتاد، خب آسیب های زیادی به خاک ما، به کشاورزی ما و کلا به کشور وارد شد تو بحث کشاورزی و بحث آبهای زیرزمینی ما. و حالا که اومدیم و میخواییم بیام و وارد این جریان بشیم که بتونیم حداقل یه مقدار نجات بدیم، میبایستی کاملا و به اساس علمی اینها رو انجام بدیم. و مهمترین، من باز خدمتتون تاکید میکنم اینو، چون من اینو دیدم الان سیستم های هوشمند اومده، کارهای هوشمند داره انجام میگیره، وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده، دولت تلاش کرده و اینها دارن ابزارالات یا فهواد استفاده میشه، از ماهواره استفاده میشه و از همه اینها استفاده میشه. اما هنوز خیلی از کارشناسای ما اصول هوشمند کشاورزی هوشمند رو خود خیلی از کارشناسا متاسفانه نمیدونن. دیگه چه خواسته که کشاورزای ما و کسانی که نیاز دارن اونها بتونن استفاده کنن. به خاطر همین من میگم که باز تاکید دارم که بحث آموزشش خیلی باید تاکید.
خب ببینید، من هنوز جواب سوالم رو از شما نگرفتم آقای فروغان.
بفهم.
ما به سمت کشاورزی مدرن و بعد هم کشاورزی هوشمند در حرکت هستیم یا نه؟
ببینید، شروع شده، اما اینی که الان تبلیغاتی که شده و بحثایی که شده با اون چیزی که واقعیتی که وجود داره هنوز نه. یعنی ما اگر بخوایم،
چرا نه؟
ببینید، میگم که ما ببینید برای اینها ابزارها و چیزایی که میخواد، خب برای هم از نظر بودجه‌ای خیلی باید و هم از نظر رسان بودن این که ما واقعیت رو قبول بکنیم. ببینیم ما هنوز خیلی از بسترهای ما آماده نیست، یعنی ما هنوز نتونستیم بفهمیم که کجای کشور میبایدی بعد شده کار کردن، داره کشاورزی دولت کار کرده اما نتونست خوب کار میکنه. یعنی ما هنوز نمیدونیم که توی استان فارس هر منطقهش نیاز داره که چه نوع کشاورزی انجام بگیره، چه به اصطلاح باشه. موقع که ما نمیدونیم، یعنی آمایش کشاورزی هنوز به شکل اصلی انجام نگرفته، اون بحث هوشمندسازی ثانویه هستش و بیبایستی و بر اساس اونها انجام بگیره. خب موقع که نشده ممکن هزینه‌ام بشه، ممکنه یه سری کارهایی هم انجام بشه، ولی بخواید بگید الان در حال بینه هستش، نه نیستش. ولی خب حرکت انجام گرفته و خود این حرکت، یعنی از شروع که در حرکتی که انجام گرفته خودش پیشرفته و امیدوارم که به سمت سوی بریم که به اون واقعیت های کشاورزی هوشمند برسیم و بتونیم رقابت بکنیم به کشاورزی کشورهای دیگه. شما الان نگاه کنید، ببینید ترکیه، عراق و خیلی، حتی عراق الان اومده و توی بحث کشاورزی داره خودش خودکفا میکنه. ترکیه چه رشد عظیمی داشت تو بحث همین کشاورزی هوشمند بود. و شما حتی کشورهای خلیج بعد این که مشکل که برای قطر پیش اومد، اومدن خیلی از بخشهای خودش اومده داره تامین میکنه، خیلی نیازاش داره تامین میکنه و اینها اومدن بر اساس هوشمند کشاورزی هوشمند اون کاری کردن.
حالا در موردش بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم توی ادامه برنامه. بریم سراغ امیر سید آقایی.
خیلی هم عالی. سلام میکنم خدمت همه مهمونای جدیدی که به برنامه اضافه شدن. اما پیامکهایی دریافت کردیم که متاسفانه یه مقدار گله‌مندانه نوشته شده و کشاورزا همون بحثی که اول برنامه شد که حالا خوبی ندارن. یه دوستی عزیزی آقای قاسمی از خراسان شمالی نوشتن که هیچ آموزشی از طرف نهاد یا ارگانی برای معرفی فناوری‌های جدید کشاورزی به ما داده نمیشه. نهایت همکاری دوستان اینه که به ما بذرهای اصلاح شده بفروشن. ما از چه طریقی میتونیم با نوآوری‌های کشاورزی آشنا بشیم. آقای محمد محمودی از آمل به ما پیامک دادن، نوشتن که زمین‌های شالی در شمال تو چند سال گذشته تبدیل به باغ کیوی و مرکبا شده و الان هم داره به فروش میرسه برای ساخت ویلا. اگه کشاورزی مدرن هر چه زودتر به داد کشاورزا نرسه، احتمالاً تا چند سال آینده هیچ شالیزایی در شمال کشور وجود نداره. اما یه پیامک داشتیم از آقای شهرام علیدار از استان مرکزی، نوشتن که من به پدرم یاد دادم که از طریق تلفن بتونه نرم افزارهای آب و هواشناسی رو چک کنه و برنامه بچینه برای آبیاری زمینش. فکر میکنم پدر من عاشق تکنولوژی شده.
عاشق تکنولوژی شده پدرش.
شهرام علیدار از استان مرکزی.
علیدار باش.
نوشته که آقای سعید منصوری از ورامین برامون نوشتن که من تازه از رشته مهندسی کشاورزی فارغ التحصیل شدم. کشاورزهای مسن‌تر خیلی مقاومت میکنن در برابر پروسه تولید جدید. مسیر سختی، اما من از زمینهای خودم و پدرم شروع کردم. دوست عزیزی که شمارشون رو ننوشتن، در واقع نامشون رو ننوشتن، نوشتن که برای ما که به صورت دیم کشت میکنیم چه توصیه‌ای دارین؟ آب و هوا رو از کجا میتونیم پیش بینی کنیم؟ آقای موحد از تهران نوشتن که کشاورزان
باشه که حتما آقای سرکرده.
آره میتونیم سوال کنیم از آقای سرکرده. آقای علی موحد از تهران برای ما نوشتن که کشاورزان تحت فشار مالی شدید هستن، لطفاً آنها را دریابین. اما یه دوست عزیزی از مشهد که اسمشون رو هم ننوشتن، نوشتن که من هیچ اعتمادی به کشاورزی من ندارم، محصول باید درست و حسابی روش کنه نه اینکه تو روشش دستکاری کنی.
شام پیتزا خوردی؟
من نه.
قرار بود پیتزا بدن امشب. خب شبتون بخیر آقای زاده.
آقای زاره
بفرمایید، خدمتتون هستم.
الان یه مقداری از این خدمت شما عرض بکنم که انتقادها پیکانش برگشت به سمت شما. فقط آقای سرکرده شما با ما هستین دیگه؟
بله من با شما هستم.
آقای فروغان شما چطور؟
من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای زاره برگردم خدمت شما.
خواهش می‌کنم.
الان یه سری از انتقادها برگشته به سمت وزارت جهاد کشاورزی و اینکه خب وزارت جهاد کشاورزی الان بزرگترین کاری که داره میکنه اینه که فروشنده بذر اصلاح شده شده. اینو تایید میکنید شما؟
البته ازم بگویم که فکر کنم که مثلا دوست عزیزی من که در اطلاعای فروغان یک سوالی از ایشون شد.
بله.
و تأکید جناب عالی این بود که مثلا ما حالا به سمت هوشمندسازی رفتیم یا نه. ببینید ما در ارتباط با این که خب بخش کشاورزی یه بخش بزرگ و متنوع و از اون طرف هم با توجه به این که در کشور ایران نسبت به سایر کشورها یه تفاوتی داره که 52% اراضیش که مثلا بهره‌برداریش زیر 2 هکتاره، خب این به اصطلاح یک فرهنگ خاص خودش رو میتره، ولی این که به اصطلاح از اون طرف با یک استثنایی که صرفا در مورد بعد و به دوستمون اشاره کردن به این شکل میتش ما در مورد همین سامانه های نوین آبیاری حدود مثلا شما فقط 10 سال پیش در نظر بگیریم که کشاورزا اونچنان استقبالی از استفاده از این سامانه های نوین آبیاری نداشتن تا این رسد به اینکه بیان به مشارکت مالی هم داشته باشن. یعنی الان اینقدر متقاضی زیاد هست که شاید من بتونم به شما بگم که دولت نمیتونه حتی پاسخگوی این نیاز باشه بر اساس حالا کمک بلاوزی که میخواد انجام بده. سوالی مثلا از 3,400,000 که اجرا میشه تماما تقاضا محور هست. پس این به اصطلاح آموزش از طریق رسانه ها بوده، از طریق مثلا بحث سیستم سازمان های جهاد کشاورزی بوده، بعد خود بهره برداران و با توجه به همین وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی و اینترنت نتیجاتی در خودش خیلی تاثیرگذار بود.
ببین مثلا من دیشب داشتم یه جستجوی میکردم، دیدم که یک شبکه اجتماعی به اسم جالیز،
بله،
نمیدونم حالا الان در اختیار کشاورزی قرار گرفته یا نگرفته، که نوشته بود که شبکه اجتماعی تخصصی کشاورزی.
هستن.
اینها نمیدونم چقدر راه افتاده. ببینید ما یه جای آقای زاره میایم راجع به مثلا این موضوع وقتی صحبت میکنیم تمام ذهنمون میره به این سمت که خب ما باید به این فکر بکنیم که چه امکاناتی رو به کشاورز بدیم. منتها حالا ساید افکت ها رو نمیبینیم، حاشیه ها رو نمیبینیم و نمیدونیم که چقدر میتونن اینا مؤثر باشن. مثلا اگر چنین شبکه‌ای الان وجود داشته باشه و راه اندازی شده باشه توی کشور که شبکه اجتماعی به قول معروف کشاورزان باشه، به زعم من یکی از اون اتفاقهای خوبیه که توی کشور داره شکل میگیره. اینا راه اندازی شده یا نشده؟
نظرم بهتون که ما الان در ارتباط با بحث تحقیقات و ترویج کارهای خوبی را انجام دادن که در اختیار کشاورزان هست و الان دارن استفاده میکنن و همین دلیل هم هستش که ما ببینیم که در به اصطلاح ارتقای بهره‌وری از منابع آب که 6% تو همین سالهای خشکسالی اتفاق افتاده توسط همین بخش کشاورزی اتفاق افتاده. وقتی که ما از مرد 7 میلیون تولید میرسیم به 122 میلیون تولید بدون اینکه سطح زیر کشت رو اضافه بکنن، این معلومه که فناوری و تکنولوژی وارد
با همین سطح زیر کشت کشورمون توی کشورهای توسعه یافته چقدر تولید دارن؟ آماری داریم؟
آره ببینید، من در خدمتتون هستم که من این شکل نتون بگم. ما یک کشوری هستیم که در کشور خشک و نیمه خشک هستیم. خب
بله.
ما تولید محصولات کشاورزیمون از اراضی دیم حدود 10% بیشتر نیست. بیشتر تولید ما برمیگرده به اراضی آبی که در کشور وجود داره. الان شاخص بهره‌وری در دنیا و مخصوصا در ایران هم روی این موضوع تکیه کردن که به ازای هر متر مکعب آب ما چقدر تولید داریم. ما میاد که برمیگردیم میکنم در مثلا فرض کنیم که 6 سال پیش ما برای به ازای هر متر مکعب 920 گرم تولید داشتیم و الان رسیده به حدود 1360 گرم به ازای هر متر مکعب آب تولید.
تقریبا 30% افزایش.
بله افزایش. و این میرسونه که خب اتفاق گفتیده صرفا در ارتباط با این فناوری ها و نوآوری ها که اتفاق افتادن. ولی من یک موضوع را باز تایید میکنم که فکر ما به اندازه ای که در ارتباط با اقدامات سازه‌ای و کارهای سخت افزاری توجه کردیم و حمایت کردیم، به مباحث نرم افزاری حالا مثل آموزش اینا شاید کمتر توجه شده چه این موضوع تاکید هست. متاسفانه در کشور ما در سیستم برنامه‌ریزی کشور ما اینطوری هستش که یه مقدار به مباحث نرم افزاری کمتر توجه میشه. بنده که به عنوان مدیر سامانه‌های نوین آبیاری هستم اعتقادم هم هر سال هم پیگیر این قضیه هستم که ما همین شکلی که برای تغییر شیوه آبیاری سرمایه گذاری میکنیم برای تغییر نگرش کشاورزان باید چیکار کنیم؟ سرمایه گذاری انجام بدیم که ما بتونیم از این به صورت میگم راندمان آبیاری داخل مزرعه با اجرای سیستم‌های آبیاری میتونه 44% افزایش پیدا کنه. این یه پتانسیله، یه ظرفیته. این موقع تحقق پیدا میکنه که کشاورزان اون آموزش‌های لازم را دیده باشه. و یکی از مزایای آبیاری هوشمند این هستش که میاد این خلا رو پر میکنه که ما رو میتونه از این به اصطلاح فرض کنیم که 2,400,000 هکتاری که در کشور اجرا شده، ما اون ظرفیتی که پیش بینی شده و اثر بخشی که پیش بینی شده بتونیم که از این شیوه‌های آبیاری در جهت تولید پایدار محصولات کشاورزی داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و آی سرکرده
جانم
ما حالا چون صحبت منابع آبی شد توی کشورمون و حالا آقای زاره هم گفتن که 6% توی سالهای گذشته توی همین دوره خشکسالی ما تونستیم که صرفه‌جویی منابع آبی داشته باشیم،
افزایش بهره‌وری داشته باشیم،
افزایش بهره‌وری
شما بهره‌وری از منابع آب خودمون
بوده. شما گفتین در واقع کاهش مصرف داشتیم. ما
نه، ما افزایش بهره‌وری من خدمتتون عرض کردم که در ارتباط با بحث به اصطلاح کارایی آب که 920 گرم رسیده به 1360 گرم در ارتباط با این افزایش به ازای هر متر مکعب آب که هستید.
آی سر کرده، این افزایش بهره‌وری که میگن دقیقا چیه؟
والا جناب شریفی ببینید، این افزایش بهره‌وری که دوست عزیزمون فرمودن فکر میکنم که به هر حال خودشون بهتر میتونن توضیح بدن با توجه به
پس بذارید یه توضیح یه خطی از آقای زاره بگیرم.
آمار ارقامی که دادم فکر میکنم ایشون خیلی بهتر از من.
آقای زاره بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در اطلاع به هفت سایش بهره‌وری ما یکی از به اصطلاح بحث هایی که در ارتباط با آب و خاک داریم با توجه به این که بایستی هم حفظ بشه منابع هم به اصطلاح افزایش محصول رو داشته باشیم. ما بر اساس این یه برنامه ریزی شده که ما هر ساله حالا با اصلاح الگوی چشم بوده، اصلاح بعد بوده، اصلاح روش های آبیاری بوده، ما بتونیم بهره‌وری از آب رو افزایش بدیم. بر اساس این افزایش بهره‌وری که من خدمت کردم و تحقیقاتی که ارزیابی کردن روی محصولات زراعی و باغی، ما هر ساله 6% افزایش بهره‌وری از آب داشتیم. و اگر شما بیان مکه رسلا عدد خدمتون عرض کردم که ما قبلا 920 گرم به ازای مصرف هر متر مکعب آب 920 گرم تولید محصولات کشاورزی داشتیم، با این افزایش بهره‌وری 6% در سال الان رسیده به 1.360 گرم به ازای هر متر مکعب آبی که در کشاورزی مصرف میشه.
بسیار عالی. آقای سرکرده، اول اینکه اون سوالی که مردم پرسیده بودن، این که خب برای کشاورز بهترین منبع برای چک کردن وضعیت جوی و دانستن سال آبی پیش رو کجاست؟
آره درسته. حالا من امیدوارم که جواب این سوالی که میدم، اگه این دوست عزیز کشاورزمون این جواب به هر حال میشنوه بهش عمل میکنه، به بقیه کشاورزای همون منطقه شون هم دوست آشناهاشون هم بگه که کجا برم. ببینید من دو بار اینو اعلام میکنم که این دوست عزیزمون متوجه بشه. ببینید چیز خیلی مهم که هستش، کشاورز چشش همیشه با آسمون هستش و ببینید کی آب میادش به زمینش میرسه. برای پیشبینی بلند مدت یعنی 3 ماهه میتونه بره تو سایت سازمان هواشناسی. تو سایت سازمان هواشناسی چجوری پیدا کنه؟ من انگلیسیشو میگم weather.ir، weather یعنی هوا.ir، یا بزنه irimo.ir، یا اصلا راحت تر اینا رو اصلا انگلیسی ها رو بذاره کنه، بزنه سازمان هواشناسی کشور. سایت سازمان هواشناسی کشور میادش، میره بالا. من دقیقا بگم 3 کلید هستش، قسمت سمت آخری سمت چپ اونو میزنه، نوشته محصولات و خدمات، اونو میزنه باز میشه. وقتی که باز شد پیشبینه فصلی هستش، پیشبینی کوتاه مدت هستش، پیشبینی خوشسالی هستش، تمام اینا رو میتونه استفاده کنه. ولی برای اینکه اون جواب سوال دقیقا برم سر جواب سوال این کشاورز عزیزمون، باید بره تو پیشبینی فصلی، تو پیشبینی فصلی بره اونجا و پیشبینی فصلی رو بمونه برای 3 ماه آینده که هر ماه آپدیت میشه، ببینه وضعیت.
یعنی مثلا ما تا مرداد ماه رو داریم؟
آره آره، ببین مثلا تا مرداد ماه رو داریم، الان ماه عوض میشه، میفته الان اردیبهشت، میفته خرداد، خرداد آپدیت میشه، مدل جدید میادش ران میشه بر اساس مدل‌ها، بعضی یه مدل هم نیستش، بر اساس مدل‌های گلوبال چندی مدل که انسمبل میشه. یعنی چی؟ یعنی تمام اینا جمع میشه معدلش گرفته میشه، متوجه هستی؟ یعنی اینجوری نیستش که یه مدل باشه، نه، تمام اینا ارزیابی میشه. بچه های کارشناسی هستن که چندین سال دارن در این رابطه کار میکنه. این غیر از کشاورزی برای مدیریت استراتژی کشور هم خیلی خیلی مهم هستش. و بنابراین بله، برای کشاورز عزیزمون میتونه بره تو این سایت، بزنه سازمان هواشناسی کشور، وقتی که رفته 3 کلید بالا هستش، محصولات خدمات 3 بزنه اونو، بره تو پیشبینی فصلی. پیشبینی فصلی هم نقشه داره، هم تکست داره، نوشته داره، هم دما هم بارش، میتونه هم نظر شکلی متوجه بشه، هم خیلی ساده گفته، نظر علمی صحبت نکرده. ببینید ما چون که میدونیم این کسایی که بیشتر به دردشون میخوره کشاورز هستن، باز همون ساده توضیح داده. مثلا نسبت به نرمال 0.5 درجه یا 1 درجه 3 ماه آینده بالاتره دما، یا بارشتون نسبت به نرمال کمتر هستش، اینو دقیقا متوجه میشه. ولی این برای کلیه، ولی میخواد ببینه مثلا کشاورز عزیزمون میخواد ببینه که چه موقع اولین بارشش میادش، اونو باید رجوع کنه به چی؟ به پیشبینی 10 روزه که تو همون سایت هستش. ببینه 10 روز آینده، هر روز هم آپدیت میشه، یعنی ده روز هر روز آپدیت میشه، امروز برای 10 روز دیگه، فردا برای بازم 10 روز دیگه، متوجه هستی؟ روی این حساب میتونه آماده باشه برای 10 روز دیگه که شخ بزنه، بعض بپاشه، چیکار کنه زمینشو که بیشتر محصول به دست بیاره.
این قسمتی که گفتین پس شد سایت منوی سایت weather.ir.
اصلا بذار اینجوری بگم، یه بار دیگه هم ساده بگم جناب شریفی، ببین
جانم.
تو بزن تو گوگل سرچ کنه، یا
من همین الان زدم،
بله بزنه، آره بزنه سازمان هواشناسی کشور.
بله.
الان بزن گوگل کن سازمان هواشناسی کشور. آره سازمان هواشناسی کشور.
اومدم روی سایت ایریمو.ir.
آفری. بالا سه تا کلید میبینی نوشته محصولات و خدمات.
اینو ندیدمش.
سه تا کلید هستش محصولات و خدمات.
این یکی واقعا ندیدم.
الان ببین الان... اگه وقتمو خیلی فکر میکنم چیزی. آره. چه چیزی میبینی؟
ببین چیزی میبینی؟ من توی بالای سایت خب وضعیت هوای تهران رو میبینم، دوشنبه 15 اردیبهشت کمی ابری، دمای فعلی هوا 21 درجه سانتیگراد، جهت باد شمال غربی، سرعت باد 2 متر بر ثانیه، 7 کیلومتر بر ساعت، دید افقی بیش از 10 کیلومتر، و وقتی اون ساید منو رو میزنم وضع هوا و پیشبینی سه روزه، وضع هوای جاده ها، هشدارها و اطلاعیه ها، اخبار هواشناسی، تماس با سازمان، پورتال اصلی سازمان. احتمالا نباید برم توی پورتال اصلی سازمان.
ببین نه 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 اصلا احتیاج نیستش، پورتال اصلی سازمان هم ما داریم، ولی بالا سه تا کلید هستش. الان شما بده اون تو منو بار چی زدی الان شما تو منو بار؟
همین که گفتم دیگه.
نه الان چه چیزی الان تو منو بار هستش میشه برام بخونی؟
گفتم وضع هوا.
نه تو منو بار، تو منو بار گوگل
سازمان هواشناسی کل کشور رو زدم، اومدم توی irimo.ir/far/index.php.
بله بله خوبه. بله. درسته درسته. شما بالا ببینید ست کلید باید داشته باشین.
هر تو شاید مثلا من الان دارم توی موبایلم میبینم و شاید مثلا نسخه موبایل با نسخه.
آها خب اینو بگو.
آره دیگه بگو.
ببین اگه تو موبایل میبینی باید برید تو پورتال اصلی سازمان برادر من.
آها خب این خیلی الان اینو نمیدونستن. آره اینو خیلی ها نمیدونستن، پس باید بریم توی پورتال اصلی.
آره سیستم اندروید با گوگل کروم فرق میکنه. آره باید تو پورتال اصلی سازمان.
محصولات و خدمات.
آفرین.
خب وارد محصولات خدمات شدیم.
قسمت سمت چپش نوشته پیشبینی و پیشبینی فصلی. پیشبینی دیدی؟
بله دقیقاً.
قسمت پیشبینی فصلی. بله. رو.
مثلا یه بخشی داریم هواشناسی کشاورزی.
بله هواشناسی.
آره.
کشاورزی.
هواشناسی دریایی، هواشناسی هوانوردی.
بله.
اینها توی همین بحث محصولات و خدمات توی این بخش وجود داره. بولتن‌های هواشناسی و نمی‌دونستم بیام چون بانک اطلاعاتی خیلی خوبی داریم ما.
حالا من یه پرانتز باز کنم اینجا.
حتماً.
این پیشبینی هواشناسی کشاورزی
من فقط بگم توی اون بولتن‌های پیشبینی اگر رفتین 3-5 روزه هفتگی فصلی اینها رو داریم.
بله, بله. ممنونم. ممنونم از این که تایید فرمودین و همه الان رفتین و بله تایید کردین.
بله.
بعد اینو بگم جناب آقای شریفی عرض کنم که اینو بخواستم بگم که یه برای همون قسمت پیشبینی هواشناسی کشاورزی یه اطلاعیه و اخطاریه‌ای هستش که اگه شرایط خاصی باشه برای کشاورزی هر منطقه با توجه به وضعیت جوی که ما داریم، مثلا سرمایه ناگهانی، یخبندان زودهنگام، برای هر قسمت از کشاورزای هر منطقه ما توصیه و اخطاریه صادر میکنم. حتی برای زنبوردارا، حتی برای کسایی که دام پروری دارن و برای تمام اینا اطلاعیه و اخطاریه صادر میشه که حواسشون جمع باشه چه کارهایی بکنن. ولی خب بعضی ها مثلا برای ببینید مثلا برای تگرگ وقتی که بیادش تو این موقع اصلا الان موقعی هستش که تگرگمو خیلی دیدیم دیگه، الان از یک ماه گذشته خیلی از باغات متاسفانه
حداقل توی تهران فکر میکنم سه بار تجربهش کردیم.
آره حالا غیر از تهران الان مثلا نواحی غربی از کنم شمال غرب کلی تگرگ داشتن، نواحی مرکزی کشور کلی خسارت بهشون زده بنده خدا. بعد بگم که ببین این تگرگ رو خب الان ما هیچ روشی مثلا نداریم که روش سیستماتیک که مثلا اینو کم کنیم. یه سری کشاورزی هر منطقه هستن یه سری کارا مثلا میکنن برای خودشون، پلاستیک میکشن یا مثلا یه کاری مثلا آتیش روشن میکنن برای جلوگیری از یخ زدگی. یه کاری داره تو دنیا انجام میشه. خب مثلا با امواج اولتراسونیک میتونن میزان قطر تگرگ رو کاهش بدن که کمتر آسیب بزنه به شکوفای درخت. ولی اینجا من تا حالا نشیدم که این کار انجام بشه، ولی به هر حال این اطلاعیه و اخطاریه ها صادر میشه برای هر منطقه و کشاورزی عزیز میتونن برن و اینا رو در دسترسشون هستش و یکی از به هر حال محاسن این موبایل ها این هستش که هر کسی میتونه این رو داشته باشه و این پیشبینی رو داشته باشه و برنامه‌ریزی کنه برای حالا کشت و کار و دامپروری و حالا کسی که زنبوردار هستن و کسی که با کشاورزی و دامپروری سر و کار دارن. با شما هستم.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحی که دادین و داشتم واقعیتش من توی همین فرصت وبسایت رو نگاه می‌کردم. به نظرم خیلی حالا اطلاعاتی که داره میده کامله و حالا بحث راستی آزمایش یه بحث دیگه است. فقط یه توضیح کوچولی هم در مورد راستی آزمایی پیشبینی ها به اون میگین؟
عرض کنم که ببین راستی آزمایی کنترل کیفیت داریم تو سازمان هواشناسی که پیشبینی که صادر میشه رو ما بعد از اینکه صادر میشه، الان شما یه پیشبینی دادیم مثلا برای یه منطقه یه اتفاق بیفته یا نیفته، حالا اون اتفاق میفته یا نمیفته، ما به طور کلی این کنترل کیفیت رو داریم در سازمان و این بررسی میشه سالیانه. ما الان پیشبینی‌های سه روزمون بالای 95% درست عذاب در میاد و تنها 5% خطا داره تو کل کشورها. یعنی ببین 31 استان، این همه مساحت، این همه تغییر اقلیمای مختلفی که ما در یک استان داریم، بعضی از استانهای ما اندازه دو تا از کشورهای اروپایی هستن روی این حساب، و اقلیمای مختلفی که توی یه منطقه داریم، اقلیمای مختلفی که تو حتی توی یه منطقه کوچیک، حتی تو شهر تهران شما دیدین که یه جاش برف میاد، یه جاش بارون میاد، یه جاش هوا صاف صاف، اصلا هیچ خبری اتفاق نمیفته. به خاطر این حالا اتفاقاتی که حالا میفته، ما یه کنترل کیفیت و سنجش صحت سنجی و راستی آزمایی داریم که بعد از اینکه بولتن صادر میشه آمار ایستگاه ها میاد سازمان و گروهی هستن و اینو بررسی میکنن و ببینن چند درصد درسته. به طور یقین 95% برای سه روزه صحت داره و هرچی این روزها میره بیشتر میشه و جلوتر میره، صحت خب مطمئنا کمتر میشه
بدون شک. همینطور خیلی ممنونم امیر سرکرده عزیز از این که امشب کنار ما بودید، تونستیم با هم دیگه گپ بزنیم.
زنده باشید، سلامت باشید،
متشکرم، شب شما بخیر باشه. دکتر امیر سرکرده، کارشناس سازمان هواشناسی. اما آقای زاره، ما در واقع میخواییم جنبندی بکنیم بحثمون رو با حضرت عالی. توی حوزه استارتاپ ها وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کشاورزی هوشمند چی کار کرده؟
خب در اطلاع کشاورزی هوشمند با توجه به اینکه خب نیاز هستش که به سافت‌وری در ارتباط با حالا
کیفیت صداتون خیلی بده آقای زاره،
اینا در ارتباط با کشاورزی و آبیاری هوشمند. الو.
بله قربان، دارم گوش میکنم.
بله، یه امکانات پایه‌ای و زیرساختی مثل دسترسی به اینترنت، تلفن همراه، ماهواره‌های قابل اعتماد و کم هزینه برای تصویربرداری و مکانیزمی که بایستی انجام بشه. در راستای همین موضوع بود که سال گذشته یه اقدام مشترکی و در قالب یه تفاهم‌نامه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم کردن و امضا کردن که وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با زیرساخت‌های مخابراتی به صورت برنامه‌ریزی رو انجام بدن و وزارت جهاد کشاورزی در جهت استفاده از این زیرساخت‌ها برای کشاورزی هوشمند و آبیاری هوشمند. استدلال داریم که در بحث کشاورزی با توجه به خرد و پراکنده بودن اراضی که داشت، ما شبیه تجربه‌ای که در وزارت کشاورزی داشت داریم هستید که یه سری به اصطلاح به صورت طرح‌های الگویی در اصطلاح تحقیقاتی اجرایی که بر اساس اونم بتونید ضوابط و استانداردهایی را اصلا تنظیم بشه و بعد در خدمت کشاورزا به صورت حالا چون توسط یه سری پیمانکارا یا مشاورین باید این کار انجام بشه. این جهتگیری شروع شده و خوشبختانه چند تا استان هم که استانهای پیشرو بودن برای این بحث انتخاب شدن. ولی من خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با کشاورزی هوشمند اینطور نیست که ما الان در ابتدای کار صفر باشیم. خب در خیلی از الان زیرساختی که برای بحث کشاورزی هوشمند مخصوصا در بحث آبیاری لازم بوده، این به طور آماری که من خدمتتون عرض کردم، این زیرساختی است که در وزارت جهادی کشاورزی شکل گرفته که برای فاصله بعد از اینکه ما این به طور سه تا رکن اساسی در مورد آبیاری هوشمند، یکی برمیگرده به اینکه داخل مدرک یا با یک توسط ما حسگرها یا سنسرها بتونیم اطلاعات به هنگام رطوبت خاک و وضعیت اقلیم را در نظر داشته باشیم، یکی در ارتباط با شبکه‌ای که این اطلاعات را منتقل کنه به یک مرکز مدیریتی برای برنامه‌ریزی، که اینا هر کدوم به طور مجزا در کشور انجام